الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه الخير ناصر المعلمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين. در رابطه با فرمایش امام علی علیه السلام به حضرت امام حسن مجتبا علیه السلام رسیدیم به اینجا که حضرت فرمودند اگر بنای تحقیق داری در رابطه با دین، به اصطلاح از هوس و قضاوت قبلی آزاد باش تا اون چه که حق است را به راحتی در اختیار بگیری. بعد به این فراز رسیدیم که حضرت می فرمایند فتفهم یا بنی وصیتی و اعلم ان مال کلمات هو و مال کل حیات و ان الخالق هو المعید و ان المفنی هو المعید و ان المبتلی هو المعافی. می فرمان که ای پسر، وصیت مرا خوب دریافت، تفهم، یعنی سرسری از این موضوع نگذر. اساره حیات پدریست که در یک مقام وحدت همه آدم رو در تحلیل خودش دارد و در واقع با یک دنیا تجربه دارد با تو صحبت میکنه. پس فتفهم وصیتی، پس این وصیت منو خوب بفهم، فکر کن، سرسری نگذر. بعد فرمان که تو بدان ای پسر که مالک من همون مالک حیات است و اون که خالق است همون میمیرم و اون که نابود میکند و میمیراند همان است که برمیگرد و همون که به بلا می آزماید همان است که عافیت می دهد. خیلی عجیب. یعنی جهان ای پسرم گسسته از یک مدیریت مطلق نیست، یعنی جهان اونطور نیست که یک رویش را یکی بکشد، یک رویش رو یکی وا بکشد. چه موقعی ما امنیت در دنیا نداریم؟ وقتی فکر کنیم که جهان در دست قوای متضادی است که بر هم می‌شورند. این ریشه همه استرس. اگر بدانیم که چهره های متفاوت زندگی در قبضه یک قدرت واحد حکیم است، پس این چهره های متفاوت قصه شون قصه کفه های ترازو است. درسته که ظاهرن کفه های ترازو ضد همه، ولی ترازو ساز با همین کفه های متضاد وزن کردن رو اراده میکنه. چرا من نمیخوام از انسان، چرا ما شرح سخن حضرت رو بدیم؟ بیا ببینیم چی شده که حضرت این نکته رو به عنوان یک چشم بیدار و یک وصیت عظما به بچهش پیشنهاد میکنه. ببینیم اشکال کجاست که این سخن نجات دهنده است. اینو اول بحث کنیم. سخن خیلی زلال و ظریف است، اشکال کجاست؟ ما از کجا ضربه میخوریم که این سخن جلوی ضربه ما رو میگیره؟ مگر ضربه از آن جهتی است که ما
زندگی را تک بعدی و محدود بگیریم و خودمون را اسیر شده در حادثه ها بداریم. من یه مثال میزنم شاید باشه. شما یه جوان رو در نظر بگیرید که تازه وقت کارش شده است، شغل هنوز ندارد. این چطور زندگی را تجزیه و تحلیل میکنه؟ این یه همچه استرابی داره که بیکاری دارم و از کجا که این بیکاری تا ابد این رو اسیر کنه و اگر تا ابد اسیر این بیکاری بشه بعد چه کار کنه؟ دیگه خلاص از همه تلاشهاش پوچ میشه. وقت چه حالی بهش دست میده؟ یک استراب، توقف، یأس، افسردگی. حالا اگر این یه چیزی ماورای اینها ببینه، ببینه که طبیعیست که جهان جهان کار است و کار دست میخواد، دستم دست انسان هاست، همه سر کار رفتن و اگر هم این کار مخصوصی که میطلبد ندارد بیکار نمیماند. حالا اگه با این زاویه نگاه کنیم، یعنی با زاویه محدود بیکاری همه زندگیشو تجزیه و تحلیل نکنه، با قواعد زندگی که همه آدم های کاری دارن منم حتما یه کاری خواهم داشت، با این زاویه نگاه کنیم، ببینید یه مرتبه از دیوار تنگ تجزیه و تحلیل محدود خودش آزاد میشه. حالا یه خورده وسیع تر کنیم بحثو. اگه یک کسی کار محدود خودش رو همه زندگی گرفت، به همون بلایی دوچار میشه که بیکاری موقت خودش رو همه زندگی گرفت. دوباره خود دقت کنید به این دومون. اگه کسی کار محدود خودش رو همه زندگی گرفت، گفت زندگی عبارت است که همین کار من بکنم و این کارم که چنگی به دل نمیزنه پس زندگی ما باخته. این مثل اونه که چکار کرد؟ گفت که زندگی عبارت از این که من بیکار باشم پس زندگی ما باختم. خب حالا بازم بیان جلده. اگه کسی زندگی را همین عمر زمینی گرفت، مثل همان است که بیکاری موقتش را همه زندگی گرفت. نتیجه چی میشه؟ روحش پرس میشه، روحش اونچنان بهش فشار میاد که کرانه بزرگ زندگی را که در قبضه یک خدای حکیم است نمی فهمد. و این تنگی روح اصلا اینو از اهداف اصلی زندگی باز می داره. چه چیز است که نمی ذارد ما سالم تنفس کنیم؟ این که حیات عبارت است از یک حقیقتی که چهره‌ای به نام زنده بودن دارد و چهره‌ای به نام مردن. این نمیذاره ما درست تنفس کنیم. این یه چیز ساده نیست ها. یک امام معصوم اصاره همه حیات و بصیرت خودش رو داره تو این جملات میگه. این جملات مطمئنن وسیع ترین بینشیست که یک انسان در ازای داشتن اینها میتونه درست تنفس کنه و بسیار هم سخت گیر میدن این بینش. این بینش بینش عجیبیست که انسان بفهمد. دوباره جمله رو بخونی. وعلم ان مال کلمات هو مال کل حیات. ای پسرم، پسر جانم، بدان که مالک موت همون مالک حیات است. پس مرگ چهره ای از ظهور حیات است. پس مرگ مقدمه حیات است. پس مرگ قسمتی از لطف برین کسی است که حیات می پراکند. پس مرگ قسمتی از نعمت منعم است. پس مرگ چهره ایست از زندگی. پس باید برای چهره دیگر زندگی در زندگی مقدماتی زاویه باز کرد. یعنی وسعت حیات خودت را در محدوده زندگی دفن مکن. این آقا خیلی مشکل است.
اگر بدانید انسانهایی که زندگیشون را محدود به تنفس بدنی کردن به چه فلاکت و زبونی و تنگی افتادن، اون وقت وقتی که میگه مالک مرگ همون مالک حیات هست، شما چی میبینید؟ شما خودتون را در دست یک واوجود حکیمی میبینید که خود شما عبارتید از قسمتی از تنفس بدنی و قسمت زیادی از تنفس بعد از بدن. اصلا باز میکنید آدم. برگردید به تاریخ بشر. این شما اینم تمدنها. تمدنهایی که نفهمیدن مالک مرگ مالک حیات هست، اون چنان به زندگی دنیایی چسبیدن که همه زندگیشون هست دست دادن، حتی زندگی دنیاییشون دارن. تمدنهایی که انسان را به وسعت ابدیت در دست خالق حکیم ندیدن، هر انتخابی، گزینشی، رسمی، عادتی، فرهنگی، قانونی گذاشتن به ضد خودشون گذاشتن. حالا شما بیاید خودتون از امشب امتحان کنید. اگر به جد به جد نگذاشتید ذهن محدودی که کل زندگی را همین زندگی دنیایی میکنه براتون حکومت کنه، اگه وسیعی تر از تنفس بدنی خودتون را در دست یک خالق حکیم یافتی، آقا اصلا سایه تاریک محدود تنگ دنیا گرایی از سر دو برداشته میشه. گفت ماهیان ندیده غیر از آب پرس پرزان زنم که آب کجاست. ما میگیم آقا چطوری راحت بشی؟ چطوری راحت تفکر کنیم؟ خب بابا یه خسند بیار بنا. تو درون چاه رفت تسبی زکاخ. ما گاهی خودمون تناب گرفتیم به جای اینکه بالا بریم پایین اومدیم. تو درون چاه رفت تسبی زکاخ. چه گناه دارد جهانهای فراخ؟ جهان فراخ ابدیت همواره کنار ماست. من رسن را نیست جرمی ای امو، تو چون تو را سودای سربالا نبود. ما گاهی از تناب زندگی بالا نمیری پایین. مرسن را نیست جرمی ای عنود، چون تو را سودای سربالا نبود. عجبا به زندگی محدود گذرای دنیایی چسبیدیم، سربالا نمی کنیم، به وسعت حیات در دست خالق حکیم بنگر. می پوسیم غمها، خوشحالیها، شنگونیها، بزکها، همه زندگی ما میشه. یه روز پول گیرمون بیاد خوشحال میشیم، یه روز پول از دست بدیم، اصلا همین زشتری زندگیست که خوشحالی و غم ما محورش دنیا بشه که میره. یک روز شغلمون مهم بشه خوشحال میشیم، یه روز شغلمون نامهم بشه قصه داشتیم. این اظهارت هست که با داشتن دنیا خوشحالیم و با نداشتنش غمناک. فوق خوشحالی و غم بشیم با جمله امیران فوق خوشحالی و قم. این خوشی در روح ها آریتیست، اینا آریتیست. خوشی دنیا قرضیه، چون خود دنیا قرضیه. زیر زینت مایه بی زینتیست. جاش خیلی حرف عجیب تر از این حرف هست. من نمیدونم اگه بخوایم تا آخر جلسه همین یک کلمه رو بگیم که دیگه خسته میشیم. ولی آقا ببین فقط رو این فکر کنیم که یک انسان متعالی دارد یک سخن بلند زیره آسمان میگه. میگه چی؟ میگه وعلم
انمال کلمات هو المال کل حیات. اون که میمیراند همون است که زنده میگرداند حیات بده. پس یعنی زندگی در قبضه حق است. تو زندگی را ببین، تو کل زندگی را ببین. خودت هم این مصیبت بزرگی ساهایون خواهران، این بد مصیبتی است. بیاید آزاد بشیم ازش که خودمون را به دنیا محدود کرده. من به عنوان یه بحث اخلاقی نمیخوام بحث کنم، به عنوان یه بحث بینشی. یعنی شما چرا برای دنیا یک اصالت مطلق قائل میشی؟ این نمیذاره کار کنی، این نمیذاره کار کنی. یه خورده آزاد تنفس کنید، یه مقدار بالاتر ببینید، خیلی بالاتر. بر فرض اگر شما ابزارها تغییر کنن که مقصد عوض نمیشه، شما به وسعت ابدیتی، حالا چه ابزارتون سنگ نمیدونم با خر حرکت کنی یا با اسب حرکت کنی یا با هواپیما، اینها هیچ نقشی در حیات شما ندارد، در حیات ابدی شما. اینها رفاهاییست در دنیا. رفاه پرستی بد است، نه رفاه دار. جاش بحث شده است. چرا اینقدر به دنیا چسبیدیم که هر منحنی دنیا منحنی حیات ما بشه؟ هر موجی از دنیا موج حیات ما بشه. امام عزیز دوباره یادتونه، قهرمانیست که شاخ شاه رو شکسته است. از نفل شد تو داره بر میگرده، بهش میگن چه حالی داری؟ میگه هیچ. چرا؟ چون این کل دنیا رو یک پوست گردو میبیند. حالا در این پوست گردو قوغاست. حالا چیه؟ گفت مورچه چیه که کل پاچش باشه. اینا باید بپذیر. پیروزی های دنیا خیلی با شکستش فرق نمیکنه. دنیا ما نه پیروزی در بندگی، از پیروزی در بندگی در دنیا من نمیگم، پیروزی های دنیا. من فکر میکنم حافظ خوب گفته است. حالا با این دید شعر حافظ خوب تو ذهنتون بس، باید چند بارم تکرار کنم. در شرح حال آیت الله عزیز امان و مرحوم آیت الله قمشه‌ای در این زیاد این شعر حافظ تکرار میکرده، چون چیز گیر میورده است. می‌فرماید سوداگران عالم پندار را بگو سرمایه کم کنید که سود و زیان یکی است. سرمایه کم کنید که سود و زیان یکی. کدوم عالم؟ عالم پندار. یعنی دنیا را از گرفتن پندار است، اما دنیا را قسمتی از حیات گرفتن پندار نیست. یه سرمایه کم کنی خیلی فرق نمی کنه. چه می دونم هرچی می خواهی بگم. من می خواهم بگم این حرف امام رو بفهم، حرف های ما رو بریز دور. بعد امام ادامه می دنم و ان الخالقه هو المميت، اون که خلق کرده است می میراند. دوتا نکته می خواهی که شاید اولا میخواه بگه که پس از سر فیضش خلق کرد، از همون سر و سر میمیراند. پس مردن ادامه فیض برتر است. این رو ما تو فلسفه اسلامی هم میتونیم ثابت کنیم. یه نکته شاید بهتر میخواه بگه، عمیق‌تر، چون امام میخواد فیلسوفانه حرف بزنه. گاهی فیلسوفا حرفای امام رو محدود میکنه. امام میخواه بگه که آدم ها همه این سنت ها در قبضه حق است. تو خودت رو در گستره‌ای ببین که خدا در صحنه کامل این سنت هاست. این یه سه بهتر است. من یه مثال میزنم، عوض میخوام که مثال فلسفی میزنم، ولی نتیجه این بالاتر میخوام بگنم. شما در ظاهر شب و روز دارین دیگه، درسته؟ شب و روز مگه زنده هم نیست؟ شب زده روزی. خب حالا علت شب و روز چیه؟ چرخش زمین به دور خودش. یعنی اگر زمین به دور خودش به چرخه، خورشید اون گوشه باشه، خورشید که شب و روز نیست، خورشید فقط نوره. گردش زمینم که شب و روز نیست، گردش است، اما شب و روز درست میشه. یعنی گردش غیر متضاد، خورشید غیر متضاد شب و روز متضاد درست میکنه. یعنی پشت این تضاد چی خوابیده است؟ یک عدم تضاد خوابیده است. خب حالا شاید بگوید چرخیدن هم بوی تضاد میدهد، آفرین. چرا؟ چون چرخیدن حرکت است. حرکت یعنی قوه و فعل، یعنی وجود و عدم، یعنی نبودن و بودن. نبودن تو وقت حرکت میکنی چه کار میکنی؟ محلی میمیرید، محل زنده میشید، یعنی محلی را خراب میکنید، محل، یعنی از این محل میرید اون محل، یعنی محل قبلون تا خراب نشه محل بعدی تحقق پیدا نمیکنه دیگه. پس اگه با من بیای قبول میکنم که در حرکت هم یه نوع تضاد هست. باشه، حالا هر حرکت عرضی به حرکت جوهری ختم شد دیگه، یعنی تمام این حرکت ها به جهت عین الحرکت ذات عالم ماده است. عین الحرکت حرکت است یا عین الحرکت یه وجودی است که عین الحرکت است؟ حالا وجود ثابت است. خیلی حرف دقیقی است، خوب گوش کن. درسته که جهان عین الحرکت است، ولی عین الحرکت چیزی نیست که حرکت میکنه، حرکت یه چیز است. مثل عین تری است، عین تری چیزی نیست که تر است، تری یه چیز است، تری چیز است. در حرکت جوهری میخونیم ذات عالم ماده عین الحرکت است، یعنی وجودی در صحنه است که اون وجود عین الحرکت است. یعنی عین الحرکت حرکت دار چیزی نیست که حرکت دارد، حرکت یه چیز است. مثل آب که چیزی نیست که تر است، تری چیز است. حالا عین الحرکت یه وجود است، وجود ثابت است. پس ریشه تمام این تضادها به یک وجود ثابت ختم شد. نتیجه ظهورهای متضاد در قبضه وجود ثابت غیر متضاد است. حالا با این دید دنیا رو نگاه کنیم. و ان الخالق هو المميت، اون که خالق است میراند. و ان المفنی هو المميت، مفنی اون که شما را فانی میکنه، چون مقابلش مئید است، یعنی از همین دنیا. من شما امروز یا فردا یا پس فردا فانی میشین دیگه. میگه همون که فانی میکنه مئید است، برمیگرداند. ببین داره چه دیدی به تو میده؟ داره یه دید وسیعی به تو میده که زندگی را درست کسی را تحمیل کنه. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه که در یه وسعتی قرار میگیری که موجهای کوچک حیات دنیای همه وجودت رو جاکن نمی کنه. امروز آقا خیلی وضع مردم بده است، نه از اون جهت که دنیاشون می لرزد، از اون جهت که دنیای لرزان همه زندگیشون شده است. مگه میشه دنیا نلرزد؟ دنیا عین الحرکت است، ذات جهان حرکت است. حرکتم یعنی هر لحظه میرفتن و رفتن و میراندن و زنده شده. میگه تو یه چیز دیگه بفهم، ای کاش میشد بفهمی. من نمیدونم چطوری بگم، از خدا میخوام که به حق علی اون چه که عمق این حرفاست به قلب من شما جاری کنه. اما فقط نمیدونم که داره میگه که انسان ها موجهای حیات خودتون را که در این زندگی واقع میشید همه ی زندگی ندانید. من دوباره باز برگردم به یه نکته. ببینید امروز بشر بدجوری به این زندگی دنیا دل بسته است و بسیار تلاش میکنه که این زندگی را برای خودش آرام کنه. خب دوتا مشکل براش پیش میاد. اولا که این زندگی همه ی زندگی شما نیست، در ثانی آرام شدنی نیست. حالا ببین به چه روزی میفته. اگه گفتن قرن بیستم قرن استراب هاست، یه سری به دنیا بزنه. به قول اریک فروم میگه که بیشترین تخت‌های بیمارستان‌های آمریکا را بیمارهای روانی اشغال کردن. روانشناس است یا آقای اریک فروم. تازه اونایی که در بیمارستان‌ها بستری نیستن اینقدر روانی‌اند که روانی بودن خودشون رو نمی‌بینن. بیان تنشونه دون بدم. شما یک انسان غیر متعبد نمی‌شناسی که بیماری روانی نداشته باشه. همین اخیرا یه مقاله خوندم، حالا بعدم هم نیمد از این مقاله، نوشته بود که بهترین روش بهداشت روانی اصلاح روح هست توسط ایمان. البته من به این مقاله اعتراض دارم که چطور این واژه بهداشت روانی با ایمان، اصلا چرا تو ایمان میبری تو این واژه، این واژه رو بیار تو ایمان. حالا این کاره که نکه، ولی حرف خیلی غلط نیست که بهترین در روش بهداشت روان ایمان است. از نتیجه میگیریم هر کس که ایمان نداره بهداشت روان نداره. نتیجه میگیریم. موضوع را دقت کنید. امروز یه سری به دنیا بزنیم، این همه اضطراب ریشش کجاست؟ به این گوش بده، این همه اضطراب ریشش کجاست؟ آیا ریشه این همه اضطراب این نیست که دنیای لرزان را بیش از حد بهش تکیه کرده است؟ هر روز می دوه، هر روز می دوه، هر چی بیشتر می دوه، نمی رسه. همه زندگیش در دنیای لرزان خلاصه شده است. این بد است، این نمی ذره انسان سر به سلامت. حسن فرمان آدم ها و ان المفنین هو المعید، اون که فانی می کند برمی گردانه. چرا اینو متوجه نیستی؟ پس این حیات و مرگ در قبضه یک وجود حکیمی، چرا اینو نمی‌بینی؟ پیش میاد دیگه. به ضربه این مثلا خدمت یکی از اساتید بودیم، فرمودن که الحمدلله مدتی مریض بود، وقتی دید سالم شد، والله این طوریست که دید که سالم شد، همونقدر در مریضی حق حکیم فیاض رو میبینه که در سلامتی. درسته که ما برای هم دیگه باید دعا کنیم سالم باشیم، برای اینکه ما اینجوری دیگه ما در سلامت راحت‌تر بندگی میکنیم، ولی این یه قاعده کلی نیست. حالا هر کس به دید خودش، بنده نمیتونم اینا به من یه اصل بگیرم که ما در دعاهامون داریم که چی؟ خدایا سلامت به من بده. اما بسیار وقت طرف میگن سلامت بده، بیشتر سلامت روح میخواد، بیشتر سلامت روح میخواد. عرضم اینجاست که گاه شما ابزار رو از دست بدید، پادون میشکنید، دستتون میشکنه، دستتون کنده میشه. وقتی شما جهان رو در قبضه حق دیدی و زندگی را به وسعتی ابدی در قبضه حق دیدی، حالا با این دید ببین چقدر نگاه میکنی به این حادثه و چطوری نگاه میکنی به این حادثه. نگاه خیلی فرق میکنه. حالا حضرت اثاره تجربه و وصیتش رو داره به امام حسنش میگه. حالا ببین چه زندگی به امام حسن میده وقتی که این سخنان رو میگه. خدا حضرت هم میگه، میفرماد پسرم آخر از حالا میرسیم، میفرماد که من از نصیحت تو کوتاهی نکردم. مرمز مسائل عجیبی پشت این حرف خوابیده است. و ان المبتلی و المعافی، ای کاش همه ساعت‌ها یک ساعت می‌شد و همه کلمات یک کلمه می‌شد و همه احوال‌ها یک احوال می‌شد که ما یک کلمه رو بفهمیم. که اون که امتحان می‌کند و به بلا می‌کشاند، همان است که عافیت می‌دهد و به رستگاری می‌آورد. میشه یه روز ما بفهمیم این حرفا؟ یعنی میشه بصیرت ما به جایی برسه که بفهمید این بلاها، مصیبتها، امتحانها، پوساندنها، فشارها در دست همان است که عافیتها، رستگاریها، سعادتها را میدهد. عجیب سوا. اینجوری در نظر بگیریم، ما گرسنه‌مونه و یه کسی هم میدونه ما گرسنه‌مونه و خیلی هم پر محبت است. خب مثال گوش کنید، مثالمون انشاءالله درسته. میدونه ما گرسنه‌مونه، خودش هم یه کاری کرده است که ما گرسنه‌مون بشیم. ما را هم دوست داره مثلا، ما را هم گرسنه‌مون است، اونم میدونه ما گرسنه‌مون است، نونم پیشش است، فعلا هم نون به ما نمیده، میدانیم هم به ما محبت داره، همونم به نازمون به ما بده. حالا ما چیکار میکنیم؟ جیغ میزنیم یا فقط با این میدونیم بر میدونیم بر تو سرمون میزنیم یا میدونیم که همین میدونه ما گرسنه‌مونه، هم گرسنگی دست اینه، هم سیری پیش اینه، فقط ما چیکار میکنیم؟ با این میشیم، میگم که جیغ هم بلا از تو، محبت هم ز تو، راحت میشیم. فقط اینو باید با این بسر ببریم. میبینیم که حالا بعد خود حضرت خیلی قشنگ میگه، میفرماد که پس بیا با این زاویه حادثه ها رو ببین، هم غلط ندیدی هم حیران و سرگردان نشدی. از خدا بخواید که خدای چشممون رو باز کن، حادثه ها رو درست ببین. یه بار یه دوستی من داشتم، یه مشکلی براش پیش اومده، خود من اول حیران بودم چی تو شدی مشکل براش پیش اومد. آقا دو روز نگذشت دیدم هزار محبت توی مشکل خوابیده بود براش، شاید هم خودت متوجه نشد. دو روز کن من فکر کردم چی شد، من میدونستم یه مشکلی شده ولی فکر کردم یه لاین هست. آقا یه مشکلی براش پیش اومد، هزار مشکلش حل شد. وقتی آدم ببینید همش دست خداست، دیگه تو سرش نمیده، هی میگرده ببینید قضیه چیست. چون هر حادثه ای که برای دون پیش میاد بگردید ببینید این چیه، سنت یا خدا میخواد اجرا کنه. میخواید بعدشه میخونم ولی قبلا اصلا تمام نیست، من میخونم و برمیگردم. میفرماد و ان دنیا لم تکن لتستقر الا على ما جعلها الله علیه من النعماء والابتلاء. میفرماد بدان دنیا مستقر نمیشه، سنت خدا در دنیا جاری نمی شود الا برانچه که خدا گذاشته است از جمله نعمت و برکات. پس یعنی خدا یه دنیا ساخته است، از دستش هم در نرفته است، ولی سنتی که بخواد در این دنیا جاری کنه عبارت است از این که سختی و راحتی بده، نعمت و بلا بده. پس مدیر دنیا مدیریت خودش رو از طریق بلا و سختی میده، بلا و راحتی میده. پس نه بلاها از دست خدا در رفته است، نه راحتیها از دست خدا در رفته است، و نه راحتی مدیریتی جدا از سختی، و نه سختی مدیریتی جدا از راحتی، و نه سختی گسسته از راحتی، و نه راحتی گسسته از سختی. یک زندگی است که هم سختی جز بشه هم راحتی. نتیجه چی میشه؟ میرسیم آقا انشاءالله به جایی که گفت عاشقم بر لطف و بر قهرش به جد. ای عجب کس عاشق این هر دو زد، عاشقم بر لطف و بر قهرش به جد. خدا میدونه این چیست. گاهی شده است من و شما از خدا خواست خدا یا زندگی راحت خونک بیمزه میخوام که چکا کنیم، یه شونی، یه جنگی، یه علتی، یه چیزی بودی که از این پخنه بودن و تنبلی بودن دران دیگه، یه محرومیتی، یه مصیبتی. عاشقم بر لطف و ببین گوش کن گوش کن دید خوبیه، عاشقم بر لطف و بر قهرش به جد. ای عجب کس عاشق این هر دو زد، نالم ترسم که او باور کنه. میگه خب حالا حالمو گرفته است، یه مشکل برام ایجاد کرده است، حالا باید بنالم دیگه، چنان بنده مینالم که خدا این مشکل حل کنه. خب نالم و حالا میترسم که حالا که من مینالم او باور کنه، آبد مشکلات منو کم کنه، و حالا من چه خاکی بسرم کنم اگه مشکلات منو کم کنم؟ اگه من در راحتی قرار گرفتم چه کار کنم؟ مثل کسیه، مثل بلبلیه که از گل فرار کرده است. اگه من خدا از سخت جدا کنه، نالم و ترسم که او باور کنه و از ترحم جور را کمتر کنه. ولی هر زین خار در بستان شوم، ولی هر زین خار در بستان شوم، از تقرب زین سبب نالان شوم. حالا من شروع کنم ناله کردم از چی؟ از این که سختی ها را ازم گرفت.
لقد خلقنا الانسان فی کرم، قرآن نخوندی؟
میگه ما انسان رو در سختی ها میپرورانیم. خلقه خلقه یه دائمیست دیگه. میگه فلقت همه لقبه، شما پشته های سخت و گردنه های تنگ حیات رو پشت سر نگذاشتید، مرده اید و ساکتید و ساکنید، نمیتونید آزاد کنید خودتون رو. تا به سختی نیفتید، تا نموشید سختی ها را، زنده نمیشید. مرگ یک شربت گوارایی است که انسان ها که نوشیدن میشن، پس چه ترسم کیز مردن کم شدن، کل نفس ذائقت الموت، می چشم ماد مرگ. مرگ شما را نمی چشه، شما مرگ را می چشم. حالا با این زاویه نگاه کنی، من نمیدونم حالا وقتی بدانیم یک مدیریست در صحنه که استقرار نظام عالم بر اساس امتحان هاست و امتحان ها عبارت هست از سختی ها و آسانی ها، نعمت ها و بلاها، تا این جهان چه خالق حکیم فیاض بنا دارد بشریت را به نهایت برسانه، خوب بگردد. کجاش مشکله؟ ما در روایت همین که یکی از بهترین ذکرها این است که زیاد بگوید ما شاء الله، ما شاء الله، یعنی هر چه خدا انسان به مقامی برسه که بگه ما شاء الله، هر چه خدا یعنی برسه به این مقام که من در عرصه حیات با تمام فعالیت تسلیم سنت جاریه حق. در این که اگه دو رکعت نماز نصف شب بخوانید و بعد برید به سجده و از عمق جانتون با شعور کامل حرف بار بگید ما شاء الله، ما شاء الله، میگه بلند بشی تمام اخلاق خبیثت از یک روز به اخلاص بیا در بر ما، گر کام تو بر نیامد آنگه گله کن، ای یک دل یه صد دل دل یک گله کن، صراف وجود باش و آن خود را یله کن. خیلی شما تو این دعای عزیز صبح تقریب نماز صبح اگه نمی کنید که افرد تو امری الالله ان الله رسولون به نماز و نمیدون که ما شاء الله، لا ما شاء الله، ما شاء الله و این کره الناس. خیلی دعای قیمتی است. آدم برسه به مقامی که در یک گهواره پر رحمتی از خالق حکیم دارد زندگی می کند، که این خالق دوست دارد گاهی برای این که خون در پشت ما لخته نشه گاهی ما را به جنباند. دیدین اگه یه مریض دائم تو تختش بخوابه از این بر از اون بر نشه پشتش زخم شه. این سختی های حیات جنباندن ماست که ما لخته نشه. قشنگ است دنیا آقا. غیر این بفرمایید اروپا رو نگاه کنید، اونهایی که نفهمیدن حیات تمامش دست خداست، ببینید به چه استناب و بدبختی و حرص و فلاکت و فلاکت. خیلی دنیای کفر ما سخت بهشون میرسه، خیلی آنیست. میخواید باز برمیگردیم یه سیکره بخونید و انل مبتلیه و المعافی، اون که امتحان میکنه و بلا میزنه در همونه که آفیت ده. یک دروی فکر کن آقا امروز رفته تو کوچه بعد مثلا یه ضرری بهت خورده است، خب حالا یه لحظه یادت باشه این بلا از طرف همونیه که آفیت میده، چه دیدی پیدا میکنی؟ اینجوری که امام میگه دنیا رو ببینی، یه جور از یکی هم که آقا دیدی میگن جودا خون دیدن، این جودا بزرگترین بدبختیشون همین است. جودا یعنی یهودی های دروغی، اینا تمام زندگیشون همین دنیا است، کوچکترین ضرر از پدرشون میگرد. یعنی شما حساب کنید ملت شیعه لبنان بیشتر از یهودی ها شهید بودن، یعنی ملت لبنان شهید، اونها مرده. اما ببینید کوچکترین سربازی که از اونها میمیره یک اسرائیل میرسه. چون خب ما میمیریم اونا میرن، ما نمیمیریم. و در افق دیده ما اصلا مرگ معنا نمیده. چیست که یهود را آخرش از پدر میاره؟ این روحیه‌ای که نمیتونه بمیره. در سوره جمعه به لطف خدا ما اونجا مفصل بحث کردیم و انشاءالله ادامه میگیم بحث. حالا اگه این دیدت باشه، وح وح به این دید که و اندل مبتلیه خب ان معافی، همون که بلا میده همون داره عافیت میده. یعنی در متن بلا عافیت است. ببین یه خوده، ببین یه بیشتر نگاه کن. بنده خودم گاهی مثلا میشنم فکر میکنم یکی از دستای من به لطف خدا اصلا مشکل داره، هیچی نداره، نه ماهی چه نه چیزی. گاهی حساب میکنم اصلا ترس خدا میدونه، چون شما مثل من نیستی، خدا میدونه اصلا من بنده تصور نداشتنشم ندارم. گاهی مثلا بقیه قضیه سوال میکنن که آقای دستتون مشکلش میگن بله، نسبت به کی مشکل داره؟ نسبت به شما، نسبت به خودم که هیچ مشکل، من تصورش هم ندارم. یعنی اون چه میخوام بکنم میکنم و نمیدونم چه کار میخوام بکنم که با این مشکل دست نمیتونم بکنم. اصلا من نمیدونم یه سق. یعنی اصلا زاویه حیات بر اساس وجود ابزارهایی است که خدا برای امتحان به شما میده، غیر این که حیات نیست. شما قصه بخورید که مثلا چرا فکلای شما یه خورده مثلا بلوند نیست؟ تازه فکل مده جدید است، صد هیف که ما فکل نداریم. شما این قصه قصه شماست که نگه قصه را بخورید. در واقع چی؟ چیزی که نداری و نمیخوای رو خواستن برای خودت کردی. واقعا نمیخوای شما، شما اون چه فقط خودت داری باش میتونی به خود برینت برسی. اون چه تو نداری مربوط به تو نیست که به برین برسی. مثل زن است که مرد بودن ندارد، اصلا ندارد و نمیخواد و به اون چیزی که میخواد برسه مرد بودن رو نیاز ندارد. در جاش بحث کردیم بحثا.
و جزاء فی المعاد آما شاء مما لا نعلم. میخواید نم به چسب کنید بهش؟ و ان الدنیا لم تكن لتستقر الا على ما جعل الله عليه من النعماء والابتلاء والجزاء في المعاد آما شاء مما لا نعلم.
میگه تمام اینا، تمام اینها، چه اونایی که بدانی چه اونایی که ندانی، اینها همه به دست خداست. بعد بحث شروع میکنم که خب حالا اونایی که نمیدونی جریانش چیه چه کار کن. حضرت میفرمه خب بدون که بعضی چیزها به جهت جهل توست، نه به جهت اینکه از دست خدا در رفته است. گاهی آدم پینگه خدا رفته این دیگه چی چیزی. گاهی آدم برای سخت میگذره دیگه بسن خدا آخه چیره امام بردی؟ آدم وقتی یه محبت شدید به امام داره، تصور جرعت این که امام هم یه رو میمیره دیگه کسی نمیکن جرعت رو نمیکن فکر کنم از یه کن امام فوت کن یه مرتبه طرف میگه آخه چیرا؟ میگه اینه به جهل خودت واقع. یه وقتی بعضی از عزیزا که به هر در میزنن نمیشه، به هر در میزنن نمیشه، هر راهی را میرد به مشکل برمیخورن. خب حالا اینجا دیگه چی؟ بگید من تنها در این دنیا ول شدم و دیگه کسی کار که پشت پناه من نیست. اینجوریه واقعا یا همه چی دست خدا هست، یا بگید که یه جریان هست نمیدونم، جریان هست نمیدونم. حضرت میفرمان پسرم اونجایی هم که نمیدونی حکمتش را به جهل خودت نسبت بده، نه اینکه فکر کن از دست خدا در رفت. بعضی از دوستان خواهر برادر مثلا بعضی ها خواهر هستن مثلا مدتیست نتونسته زندگیش شروع کنه، نمیشه شده از بعضی برادر ها مدتیست یک کارم گیرش نیومده است که تازه زندگیش شروع کنه، نمیشه. و چیکار کنه؟ نمیدونه پشت پرده را، نه اینکه پشت پرده به ضد این شوریده است. ببین رو این دلم بخواد انشاءالله جلسه آینده وقت بگذاریم. اصلا مگه میشه که بر انسانیت خالق انسان بشورد؟ شما گاهی یک زندگی برای خودتون تنظیم کردین که خدا یه زندگی دیگه برای خودتون تنظیم کرد، برای شما تنظیم کرده است. اونا ببین ما شاء الله یه وقت اسم مثلا بنده بگه اگه یه دست دیگه هم داشتم چه قهرو که میرفتم هارتل بلند میکردم. ها؟ خب خدا یه زندگی برای تو تنظیم کرده است که هارتل بلند نکنی. اینا بهش پس میگه من چیکار میکردم؟ این بنده اگه مثلا یه دست دیگه داشته حالا مثلا چیکار میکردم؟ چه میدونم چیکار میکردم. فوقش. حالا شما به من مثلا ممکنه تو حیف مثلا حالا تو شنو که میخوای تا اون شنو میکنی، حالا با این دستت کم شنو میکنی که قهرمان نمیشی، حیف. خدای زندگی برای بنده تنظیم کرده که قهرمان شنو نشه. ما شاء الله چه شد اینجوریه والله. و از این بالاتر اگه حالا بنده میگم خوب گوش کن، من میدونم مشکل کجاست، تا حدی میدونم مشکل، چون یه زندگی برای خودتون تنظیم میکنی به خدا میگو یالا برنامه من اجرا کن، دستتون درد نکنه. اینم شد شما بس ببرن شما خدا و خدا بنده شما. عکسش کن، عکسش کن، بگو خدایا چون میدانم بلا و عافیت نعمت و سختی دست تو قادر حکیم است، ما شاء الله، ما هر چه تو خواستی میخوام. خیلی عالی است، خیلی عالی. اگر رسیدی به این مقام که بالاتر از خواستن از خدا نخواستن است و بندگی کردن، و ناک از آفتاب فلک خوبتر شد. خدا پروردگار، یا الله و یا الله و یا الله، یا الله و 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 یا الله، یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطک. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکره و لذت مغفرته و غرور عیوننا یوم لقائك برؤیته و تول امورنا و حسن کفایته. پروردگار به حقیقت قرآن و به حقیقت مقام پیامبر و معصومی ما را نسبت به معرفت قرآن و اهل بیت آگاه بگرد. خدایا به عزت فاطمه زهرای عزیز قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بگرد. پروردگار یا رب العالمین، خداوندا ما را راضی به حکمت و نظام امتحان خودت بگرد. خدایا نسبت به رزق و زندگی خودت ما را، نسبت به رزق و زندگی که بر ما عطا کردی ما را راضی بگرد. خدایا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی و ارادت به ساحت قدست از ما بپذیر. خدایا پروردگارا این انقلاب عزیز لطف عظمای توست به این ملت. الهی ما را اونچنان شایسته کن که این انقلاب برای ما مبارک و پایدار بماند. خدایا بر ما منت بگذار و ما را شایستگی سربازی این انقلاب عزیز عطا بفرما. الهی پروردگارا مسئولی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنه موفق و معید بگرد. خدایا مقام معظم رهبری این عارف حکیم وارسته را در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی و ارضی مسئول و محفوظ بدار. خدایا حکمش را در جهان و جهان اسلام نافذ بگرد. خدایا زبر حقوق ما را پدر مادر اساتید ارحام علما مسئولی از ما راضی بگردن. خدایا ما را مسلمان بنیر. سبحان الله.